أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سخنگوی دفاع مدنی نوار غزه گفت برای پناه دادن آوارگان دست کم به 450 هزار چادر نیاز داریم. این مقام فلسطینی درباره وخامت شرایط آوارگان فلسطینی پس از بارش اولین باران امسال و زیر آب رفتن چادرها هشدار داد. تصاویری دردناک از غرق شدن چادرهای آوارگان فلسطینی در نتیجه بارش شدید باران منتشر شده، اما با وجود آتش بس در نوار غزه، ارتش اشغالگر امروز هم مناطقی در شرق خان یونس در جنوب این باریکه را هدف حمله توپخانه‌ای و تیراندازی قرار داد. گروه‌ها و نیروهای فلسطینی درباره خطرات قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت در مورد ایجاد یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه هشدار دادند. گروه‌های فلسطینی این قطعنامه را تلاشی برای تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین و تصویب دیدگاه جانبدارانه به نفع اشغالگران دانستند. گروه‌های فلسطینی تأکید کردند هر گونه برنامه‌ریزی برای غزه باید بر اساس اراده آزاد مردم فلسطین، آرمان آنها و وحدت سرزمین فلسطین باشد. شورای امنیت امروز طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا را درباره غزه مطرح خواهد کرد. روسیه به عنوان کشور دارای حق وتو در شورای امنیت پیشنهاد مستقلی ارائه داده که چین از آن حمایت می‌کند. به یاد 400 شهید فوتبالیست فلسطینی، پپ گواردیولا سرمربی مطرح اسپانیایی در پیامی ویدئویی از مردم اسپانیا خواست با حضور در دیدار خیریه تیم‌های کاتالونیا و فلسطین همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دهند. این بازی قرار است فردا سه‌شنبه در ورزشگاه المپیک بارسلونا برگزار شود.
نامش سلیمان العبید است. خیلی ها او را به خاطر مهارتش در فوتبال پله فلسطینی صدا می زدند. مدتی قبل وقتی رفته بود برای خانواده اش غذا بگیرد، هدف حمله صهیونیست ها قرار گرفت و به شهادت رسید. از آن زمان اسم و تصویرش بیشتر در فضای مجازی دست به دست می شود، در کنار بیش از 400 شهید فوتبالیست فلسطینی دیگر.
هجوم فلسطینی قلیل، هذه الكره العرضيه المحاوله واسم.
بازیکنان باشگاه ایرلندی پیراهن‌هایی با طرح درخت زیتون و تصویر سلیمان بازیکن ملی پوش فلسطینی که توسط اسرائیلی‌ها هدف گرفته شد به تن داشتند.
زنده نگه داشتن یاد این شهدای فوتبالیست فلسطینی در این ورزشگاه‌ها ادامه دارد. این را پپ گواردیولا مربی مطرح اسپانیایی می‌گوید. وقتی مردم را برای یک بازی دوستانه دعوت می کند بین تیم منتخب کاتالونیا و تیم ملی فلسطین.
این اتفاق خیلی فراتر از یک بازی است، فریادی است برای همبستگی به پاس احترام به بیش از 400 ورزشکار فلسطینی که در غزه هدف قرار گرفتن.
گواردیولا سرمربی اسپانیایی از هواداران خواست تا برای هدفی بزرگتر از فوتبال به سکوها بپیوندند. بیایید ورزشگاه را پر کنیم.
به زعم کاربری مسئله فلسطین فقط یک مسئله اسلامی نیست، این یک مسئله انسانی است. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
ده‌ها هزار نفر از مردم بلژیک در حمایت از فلسطینی‌ها در بروکسل تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان بلژیکی با سر دادن شعار مجازات رژیم صهیونیستی را به علت ارتکاب جنایات جنگی و غیر انسانی در غزه خواستار شدند. حامیان فلسطین با اشاره به نقض آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی بر ضرورت برقراری آتش بس حقیقی و توقف عملی جنگ در غزه تاکید کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات بروکسل همچنین آزادی همه اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. کشمیر در کنار ایران و فلسطین. تا زمانی که اشک کودکی در غزه جاری است، فریاد عدالت خواهی در کشمیر خاموش نخواهد شد. مردم کشمیر که سالهاست با اشغال و فشار سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند، درد ستم دیدگان در هر نقطه از جهان از جمله ایران و فلسطین را درد خود می‌دانند.
پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، شهروندان کشمیر بار دیگر به خیابان‌ها آمدند، نه به عنوان یک واکنش گذرا، بلکه به عنوان تداوم سنت دیرینه ایستادگی در برابر ظلم.
مردم کشمیر همیشه هر جایی که دنیا اگه یه تهاجمی میشد یا یه جنایتی وقوع پذیر میشد، اونها در خیابان ها می اومدن و علیه اون جنایت شعار خود را و حمایت خود را نشان میدادن.
این پیوند نتیجه همدردی لحظه‌ای نیست، بلکه ریشه‌های تاریکی و فرهنگی دارد که در طول دهه‌ها شکل گرفته و مستخدم شده است.
میان مردم کشمیر و ملت ایران یک پیوند عمیق اعتقادی و فرهنگی وجود دارد. این پیوند بعد از انقلاب اسلامی ایران قوی‌تر و روشن‌تر شد. انقلاب ایران به مردم کشمیر نشان داد که میتوان در مقابل ظلم ایستاد، میتوان مستقل بود و میتوان از حق مظلوم دفاع کرد. کشمیری ها از اهداف انقلاب، یعنی حمایت از مستضعف و مقابله با مستکبر، حمایت کردند و خود را بخشی از این جبهه میدانند. این احساس فقط یک شعار نیست. ما آن را در خیابان ها، در مساجد، در سخنرانی ها و در عشق هایی که برای کودکان غزه ریخته می شود می بینیم. کاری که امروز مردم کشمیر انجام می دهند ادامه ی همان باور است. دفاع از حق، دفاع از عدالت و همبستگی با ملت هایی که زیر فشار ظلم جهانی قرار دارند.
تا زمانی که عشق کودکی در غزه جاری است، فریاد عدالت خواهی در کشمیر خاموش نخواهد شد. این روایت مردم است. روایتی از ایستادگی در کنار حق و همدلی با هر مظلوم در هر سوی جهان.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. هشدار شدید شیخ نعیم قاسم به دولت لبنان. دبیر کل حزب الله لبنان در نخستین سالگرد شهادت محمد عفیف، مسئول سابق رسانه حزب الله و همرزمان شهید او، تاکید کرد استقرار نیروهای اسرائیلی در جنوب رودخانه لیتانی با وجود تجاوز، امتیاز دادن به این رژیم محسوب می شود. اگر دولت لبنان برای پایان دادن به تجاوز به دنبال امتیاز دادن باشد، مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد. شیخ نعیم قاسم افزود امروز فشارهای زیادی علیه ما وجود دارد، اما این فشارها علیه مقاومت ما هرگز موفق نخواهد شد و ما از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. اوضاع آوارگان روهینگیا در بنگلادش روز به روز بدتر می شود. به دنبال قطع کمک‌های بین‌المللی برای آموزش ده‌ها هزار دانش آموز آواره در اردوگاه جنوب شرقی بنگلادش، هرچند کلاس‌های درس آنها تعطیل شده، اما توکل به خداوند همچنان به آنها انگیزه می‌دهد.
هكذا صارت حال بعض مدارس اطفال الروهينجيا في مخيمات لجوئهم بكوكس بازار.
این روزها اوضاع کودکان و نوجوانان مسلمان و آواره روهینگیایی که به اردوگاه کوکس بازار در جنوب شرقی بنگلادش پناه آورده اند اصلا خوب نیست. مشکلات سوء تغذیه و گرسنگی از یک سو و مشکلات تعلیم و تربیت نیز از سوی دیگر. امان الله محمد علی، مسئول آموزش دانش آموزان آواره میانماری در اردوگاه کوکس بازار:
ما از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی درخواست کمک داریم. مدتیه که کمک‌های بین‌المللی برای آموزش کودکان ما در این اردوگاه قطع شده. با این شرایط خب ما نمیتونیم کلاس‌های درس رو ادامه بدیم.
روح صافی که در ایالت راخین میانمار معلم بوده است، حالا در این اردوگاه نیست مشغول آموزش و تدریس به کودکان و نوجوانان شده. او به ما میگوید:
قطع حمایت‌های بین‌المللی باعث شده تا دیگه نتونیم حتی ابتدایی‌ترین لوازم تحریرها رو برای این بچه‌ها تهیه کنیم. بچه‌هامون علی‌رغم شرایط سخت اینجا در کلاس‌های دروس دینی مانند حفظ قرآن کریم شرکت می‌کنن و تنها ایمان و توکل به خداست که ما و بچه‌ها رو سر پا نگه داشته.
وجعلنا اللیل لباسا
وحتى لا يظل أطفال كثر.
سال هاست که در نتیجه حملات بودایی‌های افراطی و نسل‌کشی مسلمانان حدود 1.5 میلیون نفر شهروند مسلمان میانماری به بنگلادش پناه آورده و در جنوب شرقی این کشور در اردوگاه کاکس بازار ساکن شده اند و در شرایطی بحرانی تنها زنده مانده اند.
صاحب جاسم الجزیره، المخیمات اللاجئین الروهینگیا فی الجنوب الشرقی لبنگلادش.
ادامه خبرها. گرد همایی قرآن و برادری با حضور گسترده مسلمانان در موگادیشو پایتخت سومالی برگزار شد. در این برنامه کارشناسان بر ارزش‌های قرآنی، تقویت برادری، گسترش آگاهی دینی و عمل به آموزه‌های قرآن تاکید کردند. همچنین در راستای این گرد همایی از شهروندان سومالیایی خواسته شده حفظ، تلاوت و درک قرآن و اجرای آموزه‌های قرآنی را در اولویت برنامه‌های زندگی خود قرار دهند. پایگاه مجازی مسلمانان سراسر جهان 17 نوامبر را به عنوان روز جهانی گرامی داشت جوامع مسلمان در کشورهای غیر اسلامی اعلام کرد. این ابتکار که همزمان با سالگرد راه اندازی این پایگاه در سال 2019 معرفی شد، با هدف برجسته کردن نقش جوامع مسلمان در تقویت ارتباطات فرهنگی و ارائه تصویر واقعی از اسلام اجرا می شود. پوشش رسانه‌ای، معرفی مؤسسات اسلامی، هم‌اندیشی‌های برخط و گزارش‌های تحلیلی درباره فعالیت مسلمانان از جمله برنامه‌های این رویداد در مناطق مختلف جهان است. با آخرین خبر این بخش، نام فیلسوف بزرگ جهان اسلام علامه سید محمد حسین طباطبایی در 100 سالگرد تولدش در نشست عمومی یونسکو در سمرقند در فهرست جهانی بزرگداشت‌های این سازمان برای سال‌های 2026 تا 2027 قرار گرفته است. علامه طباطبایی با نگاهی خلاقانه و فراملی فلسفه اسلامی را با فلسفه جدید غربی پیوند زد و پلی میان فرهنگ‌ها ایجاد کرد.
نام فیلسوف بزرگ جهان اسلام علامه سید محمد حسین طباطبایی در نشست عمومی یونسکو در سمرقند در فهرست جهانی بزرگداشت‌های این سازمان برای سال‌های 2026 و 2027 قرار گرفت. 100 سالگرد زندگی ایشان با تاکید بر اثر ماندگارش اصول فلسفه و روش رئالیسم با حمایت جمهوری آذربایجان، عراق و پاکستان تصویب شد. این اقدام یونسکو نشان دهنده جایگاه جهانی اندیشه عارف و شخصیت ایرانی در ترویج گفتگو عقلانیت و معنویت است. آقای خراسانی، دبیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی:
پی یکی دو هفته قبل یونسکو به پیشنهاد کمیسیون ملی رو که در ایران داره و عرض کنم که فضای عمومی یونسکو هم این رو ثبت کرده، دو شخصیت ایرانی رو به عنوان شخصیت جهانی ثبت کرده که برای سال 2026 و 2027 برایشون بزرگداشت برگزار کند در سطح جهانی. یکی با یزید بسامی است و دوم علامه سید محمد حسین طباطبایی است. امیدواریم که این ویژه برنامه‌هایی رو که برگزار شده و این رویداد ملی و امسال هم که بین‌المللی شده کمک کند که اون برنامه‌ای رو که مد نظر یونسکو است که این شخصیت رو در عرصه بین‌المللی برای همه دنیا بتواند به خوبی معرفی کند، ان شاءالله یک نقشی داشته باشه.
دیدارها و گفتگوهای علامه طباطبایی با فیلسوفانی چون هانری کوربن نقش مهمی در شناساندن اندیشه‌های اسلامی در محافل بین المللی داشت. همچنین ایشان با نگاهی خلاقانه و فراملی فلسفه اسلامی را با فلسفه جدید غربی پیوند زد و پلی میان فرهنگ ها ایجاد کرد.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا سه شنبه 27 آبان 1404 هجری شمسی برابر است با 27 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 18 نوامبر 2025 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:09 دقیقه، اذان صبح فردا 5:17 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه هست و تا لحظات پیش شنونده خبرهای جهان اسلام بودید. انشاءالله در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما خواهیم بود.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
بله عزیزان، 33 رویداد هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از امروز، ببخشید از 24 آبان تا 30 آبان همزمان در سراسر کشور برگزار میشه. شعار این دوره از هفته کتاب بخوانیم برای ایران همون شعار 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانه که در اردیبهشت ماه برگزار شده بود. به نظر کارشناسان در جهان پرآشوب امروز، ایران عزیز اسلامی ما که با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو شده، بیش از هر زمان دیگه‌ای نیازمند بازخوانی خودشه. در چنین وضعیتی شعار بخوانیم برای ایران نه یک عبارت تکراری، بلکه یک دعوت دوباره به گفتگو، به فهم و به ساختن افق‌های مشترک. تکرار این شعار به سبب ضرورت حفظ پیوستگی در روایت فرهنگی کشور، روایتی که در اون کتاب نه فقط ابزار دانایی بلکه واسطه‌ای برای تفاهم و همدلیه. هفته کتاب و کتابخانی رو گرامی می‌داریم و روز کتاب، کتابخانی و کتابدار رو به همه کتابداران عزیز تبریک می‌گیم و برای همه شما شنونده‌های رادیو معارف هم آرزوی سلامتی داریم که همچنان روی موج این شبکه هستید و ما رو همراهی می‌کنید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
انشاءالله که سعی کنیم درست مصرف کنیم و مصرف انرژی رو دقت بیشتری داشته باشیم. و عرض میکنم تا پایان این بخش ساعت 10 شب چند برنامه هست که تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا مشق راه و بعد از اون هم یک قطره از دریا با سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل پخش میشه که اشاره به شعارهای قرآنی داره. و بعد از اون هم ساعت 21 برنامه فقه آل محمد رو پخش میکنیم، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، و سپس ساعت 21:30 درس تفسیر آیت الله جوادی آملی رو میشنویم که ایشان امشب آیات 59 تا 61 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. انشاءالله مورد توجه علاقمندان قرار بگیره. اما عرض کردم قبلا برنامه مشق راه موضوعش راه غلبه بر عادتهای بد و پرداختن به امور مفید هست. مشق راه رو 24 دقیقه میشنویم.
دنیا راهیست پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین در هر گوشه زیبای کشور عزیزمون ایران اسلامی. آرزو میکنم که حالتون خوب باشه و توفیق داشته باشیم حدوداً 25 دقیقه خدمتتون عرض ادب بکنیم با برنامه‌ای که محورش اخلاق توحیدی است و با حضور جناب استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق مزین شده. این برنامه‌مون رو هم منور می‌کنیم به نور صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان بزرگوارمون جناب استاد فقیهی هم در این برنامه حضور دارند. استاد عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشالله مشرف فرمودید. شما شنوندگان محترم هم لطفاً در طول پخش برنامه در کنارمون باشید. لطفاً زنگ بزنید به 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 3553 و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید که البته این همراهی در طول دیگر ساعت شبانه روز هم امکان پذیره. جناب استاد فقیهی عزیز، اخلاق توحیدی محور این برنامه است و شما از دعا برای ما در چند جلسه گذشته مطرح فرمودید به عنوان یکی از راهکارها و تدابیری که میتونه ما رو به اخلاق توحیدی بیشتر و بهتر نزدیک بکنه. آماده ایم که انشاءالله بیشتر بشنویم و به لطف خدا اونها رو هم در زندگی خودمون پیاده بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. دعا یکی از اسراریه که خداوند در این عالم قرار داده. سر بودنش هم به خاطر اینه که ما توجهمون به ارزش دعا کمه. واقعا مرحوم علامه طباطبایی فرمان معجزات انبیا بر اثر دعای اونها بود، یعنی دعا میکردن معجزه میشد. حالا اون که انبیا مقامشون جداست، معجزات هم جداست، اما واقعا دعا معجزه میکند، نه به اون معجزه انبیا و اون بحث جداییه، واقعا دعا معجزه میکند. بله متاسفانه ماها همیشه حواسمون به اینه که گاهی بعضی از دعاها مستجاب نشده، اونم معجزه است، اونم معجزه است که یه چیزی رو من با شدت تقاضا میکنم نمیشد، بعد میفهمم چقدر خوب شد که نشد. حالا در این مقام دعا عرض کردیم یکی از دعاها دعاهای قرآنیه. خداوند موقعی که حضرت آدم و حوا رو خلق کرد و به اونا امر کرد که داخل این بهشت زندگی کنید، اینجا بهشته، نه اون بهشت موعودا،
بله،
اما زندگی بهشتیه، نه گرما هست، نه سرما هست، نه گرسنگی هست، نه تشنگی هست، همه اینا رو قرآن بیان میکند. فرمود انک لا تظما فیها ولا تظما، نه تشنه میشی، نه گرسنه میشی، نه آفتاب اذیتت میکنه. ابلیس که سجده نکرده بود و دشمن حضرت آدم بود، اولین کار خودش رو شروع کرد، یعنی نقطه آغاز فعالیت این ابلیس لعین اینجا بود. خب کار ابلیس چیه؟ کار ابلیس وسوسه کردن.
بله.
و این نکته مهمیه که ماها بهش توجه کنیم. هیچ موقع شیاطین یا ابلیس دست کسی رو نمیگیرد ببرد به طرف گناه. شیطان یه کاری میکند که من خودم برم دنبال گناه. چی کار میکند؟ در قوه خیال من، که حالا خیال اصطلاح علمیشه، میگن در فکر من، در ذهن من، در دل من تصرف میکنه، یه لذتهای کاذبی رو، لذت ها کاذبه با،
بله،
اما شیطان استاده، میدوند من فریب چه لذتی رو میخورم. دوتا از چیزای فطری و غریزی که انسان دلش میخواد اینه که یکی هیچ وقت نمیره،
بله،
یکی اینکه یه قدرت و سلطنتی داشته باشد که هیچ وقت از بین نرد. ابلیس هم دست گذاشت روی همینا، گفت یه درختی که اگه ازش بخورید دیگه نمیمیرید،
جاودانی پیدا میکنید
و ملک لایبلا، یه سلطنتی پیدا میکنید. حالا اینا رو عرض میکنم برای اینکه بدونیم ابلیس چه کار میکند، از چه راهی وارد میشن. نمیدونی این سرمایه اینجا چقدر به دردت میخوره، نمیدونی این پست و مقام چقدر مهم، نمیدونی این نگاه چقدر لذت دارد، فقط اینا رو القا میکنه، بعد خود منم که انجام میدم. بالاخره اینجا یه امری واقع شد. حالا چون مقام انبیا و عصمت انبیاست ما احتیاط میکنیم. بالاخره حضرت آدم و حوا نزدیک اون درخت شدن، بعد فهمیدن که اشتباه کردن. خیلی هم عجیبه که پیغمبری که خداوند اونو خلق کرده، همه ی نعمتاشو بهش دادن، دارد با خدا حرف میزند، فریبه یه درخت آدم بخوره که ابلیس بیاد بگه از این درختم کار برمیاد. اصلا خطا همینه، با خطا همینه که آدم خیال بکنه از غیر خدا کاری برمیاد. خب حالا یه خطایی واقع شد، چی بوده؟ حالا اون جایگاه خودشو دارن. حالا حضرت آدم و حوا پشیمان شدند. وقتی هم که آدم پشیمان میشه فوری باید توبه کنن.
بله.
در واجبات میگن بعد از واجبات وقتش توسعه دارد. حالا نماز ظهر اول وقت بهترین وقته، اما حالا میشدم تا یک و دو بعد از ظهرم بتر.
بله. فرصت داریم.
اما بعد از واجبات میگن واجب فوریه. یکیش توبه است. توبه کاری نیست که آدم بگه حالا باشه بعد. حضرت آدم و حوا در مقام توبه اینجوری دعا کردند. حالا این مقدمه بود برای این دعا. قالا، هر دو نفری با هم گفتند. اول گفتند ربنا، این ربنا یعنی خدایا تو مالک ما، تو میدونی. خب او خدا، من چی؟ من ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. بعضیا وقتی گناه میکنن در همین آیات اینجا نزدیک سوره اعراف هستیم دارد که اذا فعلوا فاحشة